بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه غیر زال شب 27 اردیبهشت 1403 جلسه 156.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب حقيقة الإيمان واليقين. محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب. چند سند این؟ باب داشت جمیعا داره 3 تا 4 تا سنه. عن ابی محمد الوابشی و ابراهیم ابن مهزم دوباره 2 تا سنه. عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، هم صادق میفرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلا بالناس از صبح، نماز صبح خوندن و مردم، فنظر الى شاب في المسجد وهو يخفق ويهبي برأسه مصفرا لونه. حضرت به یه جوونی نگاه کرد که این جوون حالت چرت داشت، سرش به زیر انداخته بود انگار خسته باشه، رنگش زرد بود، قد نحف جسمه، لاغر شده بود جسمش نحیف، و قارت عیناه فی رأسه، چشماش اصلا انگار تو کاسه سر شروع رفته بود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله کیف اصبحت یا فلان، قال اصبحت یا رسول الله موقنا، یقین بود، گفتیم بالاتر از همه، گفته من در حال یقین هستم. حضرت تعجب کرد، فعجب رسول الله صلی الله علیه و سلم من قوله، یقین گفت کمتر بین ما من شیئن، اقل کم اقل از چی تقسیم نشده به جز یقین. ان لکل یقین حقیقتا فما حقیقت یقینک، هر یقینی حقیقتی داره، حقیقت یقین تو چیه؟ فقال ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی، یقین منو محزون کرده، غمناکم کرده، و اسحر لیلی، شبمو دیگه شب زنده داری و شب بیداری کشونده من رو، و از مع حواجری، حواجر میشه ظهر و نزدیک ظهر، نه دیگه گرما شدت هر گرما میرن استراحت و اینا، میگه توی این گرما منو به گشنگی کشونده، یعنی به روزه و اینا منظور شده دیگه. و عزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها، و نفسمو از دنیا و هر چیزیش که درون هست روی گردان کرده. حتی این چقدر خفنه این بنده خدا، حتی که انی انظر الى عرش ربی و قد نصب للحساب، اصلا انگار دارم که انی، ولی میگن این مقام که ان است، مقام ان نفر میکنم که انی، یعنی مثل اینی که دارم عرش خدا رو میبینم که برای حساب برپا شده. و حشر الخلائق لذالک و انا فیهم، خلائق هم محشور شدن و منم تو این خلائق هستم. و که انی انظر الى اهل الجنت يتنعمون في الجنت و يتعارفون، دارم به اهل بهشت رو که مثل این که میبینم که متنعم هستن و بالاخره در تعارف با هم دیگه هستن و دارن زندگی. و على الارائك متکئون، شستن رو تختشون تکیه دادن. و کأنی انظر الى اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون، دارم این نعره ها و عذاب هایی که اهل آتش میرن و میشنم. و که انی الان اسم و زفیر النار یدور فی مسامعی، الان یه جوری این حالت خواب و نگهش که داره میگه که الان انگار داره صدای آتش جهنم تو گوشم میپیچه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لاصحابه هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این یه بنده ایه که خدا قلبش رو به ایمان نورانی کرده. ثم قال له الزم ما انت، الزم ما انت علی، گفته این حالی که داری رو حفظ کن. فقال الشاب ادع الله لی یا رسول الله ان ارزق شهادت معک، گفته که دعا کن برای من که در رکاب شما شهید بشم. فدعا له رسول الله، من برام دعا کرد که در رکاب شهید بشم. فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی صلی الله علیه و آله فاستشهد بعد 9 نفر و کان هو العاشر. میگه نگذشتی که توی یکی از غزواتی که جنگا با پیامبر شرکت کرد و بعد از 9 نفر نفر دهمیشون بود که شهید شد اون جنگ. شاید که فکر کنم ایشون حارث ابن کی بود اسمش، از اصحاب معروف الان. آره حارثه. انشاءالله که خدا هم یقین به ما عنایت کنه، هم این مقامات و هم این نور ایمان، عبد نور الله قلبه بالایمان، و هم انشاءالله شهادت مع این امام عصر و نائب امام عصر رو نصیبمون کنه. صلوات بر خب ما کجا بودیم؟ داشتیم در مورد هویت زمان بحث می‌کردیم. فصل چند بود این فصل؟ فصل 13 بود. فصل 13 زمانه. ما داشتیم در مورد هویت زمان و حقیقت زمان بحث می‌کردیم. حقیقت زمان گفتیم که گفتن چیه؟ عرضه. خب عرضه از چه نوعی؟ چه نوع عرضیه؟ کم متصل غیر قار. یه تأمل خوبی داشتیم این بحث برای فهم بحث مقولات ثانی فلسفی جلسه دیروز. در واقع انگار باید هشتک مقولات ثانی فلسفی چند جا تا الان به بهانه یه لایه این بحث فهم مقولات ثانی فلسفی که از همون اول تو مرحله یک باش مواجه شدیم توی بحث، تو چه بحثی مواجه شدیم؟ همون اول تو بحث نفس الان باش مواجه شدیم و از اون بعد هم دیگه ما کلا با این بحث سر کار داشتیم دیگه. اینو دوباره یه لایه برداری کردیم، یه مقدار عمیق‌تر شد فهم ما از مقولات ثانی فلسفی. یکی از بحثایی که اینجا مطرحه اینه که این عرضه چجوری یه عرض میتونه بیاد، میگیم زمان چیه؟ اندازه حرکت دیگه، درسته؟ اصل زمان گفتیم اندازه حرکت. چجوری میشه؟ خود حرکت چه نحوه وجودی داشت؟ نحوه وجود حرکت چی بود؟ حیث تقییدیه اندماجی بود، یعنی معقول ثانی فلسفی از نوع حیث اندماجی. چجوری میشه که یک عرضی عارض بر یک معقول ثانی فلسفی بشه؟ هستید؟ یک عرضی، خب یک عرضی بیاد عارض بشه بر یک معقول ثانی فلسفی. خب یه چیزایی هم گفتیم اینجا تو این چالش، میتونید چیزی بگید؟ ما الان میگیم زمان اندازه حرکته، حرکت نحوه وجودش حیث تقییدی اندماجیه، این نحوه وجودش نحوه وجود عرضیه. عرض چجوری عارضه بر حیث اندماجی میشه؟
حیث که از خود ذات اون
چی جدا
نیستش که،
حیث جز ذات، درون ذات اصلا
عرض شده بر خود ذات. حالا مثلا یکی از حیثیت اون ذات حرکت میشه، یکی از
خوبه میدونی ایشون چیکار کرد؟ الان زمان عارض بر جسم میشه یا عارض بر حرکت میشه. از جسم هم از رو ماده است دیگه. زمان عارض بر ماده میشه یا عارض بر حرکت میشه؟ خب شما که گفتین زمان اندازه حرکته، خب زمان عارض بر جسم میشه یا حرکت؟ خب شما چجوری حلش کردی الان؟
عمومی است که این حرکت درسته، وجودی داریم که عین حرکته. ما به این وجود که نگاه میکنیم حرکت رو اتضاح میکنیم، بگیم این حیث اندمازیه، در حالی که این عین خود حرکته.
بله،
از جهت حرکتش بهش داریم نگاه میکنیم، از جهتی که این حرکته.
خب بالاخره حرکت الان، دیروز اصلا دیروز اون زاویه بحثی که وارد شدیم برای بود که بتونه این قصه رو حل بکنه. حرکت که میگیم وجود حرکتیه، وجود این حرکته، حرکت میتونه معقول ثانی، میتونه حیث باشه. اصلا سوالمون همین بود دیروز، خود شما هم سوال مطرح کردید که اگه میشه میگی این حرکته، دیگه چرا میگی حرکت حیثشه؟ حرکت خودشه، وجود مادی این عین حرکته. یعنی چی؟ یعنی یک وجود حرکتی داریم. خب این وجود حرکتی، ما عینیت رو دیروز توضیح دادیم که اصلا همه صفات، هر چیزی صفت ذات باشه، صفت ذات عین ذات دیگه، خب به لحاظ مفهومی مغایرن، به لحاظ مصداقی عینن. ولی گفتیم این خیلی دقت ویژه‌ای ها، یعنی دو تا دستگاه تو فهم معقولات ثانی فلسفی تو معاصرین ساخته. دقت بکنید، به لحاظ مفهومی که مغایرن، اون که چی اصلا مسئله اون مفهوم نیست که، به لحاظ مصداقی عینن، یعنی حتی مسابقن ها. خب چون ذات از همون جهت ذاتش یه سری صفات پیدا میکنه، از یه جهت غیر از ذات که صفت پیدا نمیکنه که. اگه از جهت غیر ذات پیدا کنه دیگه صفت ذاتی نیست، یه صفت انضمامیه. نه، ما صفتهای اتحادی الان من نظرمونه که از ذات جوشیده. اون صفتهایی که از ذات جوشیده از هم حیث ذات داره برداشت میشه. ذات هم اینجایی که داریم میگیم منظورمون ذات وجودیه دیگه، چون ما اصالت وجودی هستیم، نه ذات به معنای ماهیت. خب اون موقع شما اونجا، دیروز باز گفتیم، اینجا هم باز دوباره دقتی بدم، شما اونجا هم به هر چی هم اونجا اتحاد شدید داری، باز یه نحوه مغایرت خیلی خاص داری. یعنی اگر یه مغایرت لطیفی بین وجود، بین نحوه تحقق وجود متنی و حیث نفادی که ماهیتش بود داری، خب اینجا یه مغایرت لطیفتری، خیلی بیشتر لطیفتر داری، چون اونجا باز دوباره با یه تأمل، با عمل، با تأمل عقلی ماهیت و وجود راحت‌تر از هم دیگه افراز میشن تا وجود و صفت و حیث اندماجی خودش. بذار اینجا ما، اینجا این عین حرکت که گفتیم، گفتیم که این در واقع صفت وجوده و صفت وجود اتحاد شدید داره با وجود. لذا در پاسخ به این سوال، خب ما چون میگیم جسم یک حقیقت به یک وجود حرکتی هست، میگیم که این در واقع انگار زمان مقدار جسم است، هم میتونیم راحت بگیم، درسته؟ چون جسم این حرکت دیگه مقدار جسم است، ولی چون ما مقدار جسم هم داشتیم، چی دیگه مقدار جسمه؟ مقدار جسم دیگه چی داریم؟ احسنتم. مقدار جسم ما سه تا بود، اصلا جسم میشد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امتدادهای ثلاث داشت، جسم شد به خاطر امتدادهای سگانش جسم میشد. این زمان مقدار جسم از حیث حرکت، وجود میدونی اون موقع چه اثر خیلی ویژه‌ای داره؟ صدرا میگه که نتیجهش میشه که زمان بعد چهارم جسم خیلی چیز میشه، یعنی جسم سه بعدی نیست، جسم اصلا زمان رو بگیری نابود میشه، زمان رو بگیری حرکت رو بگیری، حرکت رو بگیری یعنی ذات این شی رو، وجودش رو بگیری. لذا شما نتیجه بردن زمان توی ذات اینه که اصلا زمان یه میشه یکی از ابعاد، یعنی میشه بعد چهارم. بعد تازه از همینجا فرض کنید شما الان فقط میخواید در مورد زمان بحث کنید، حرکت جوهری رو قائل نیستید، زمان رو بتونید اینجوری عمیق بفهمید که ببین زمان میزان حرکته، چون میگفتن هم قبلا نمیگفتن، قبل صدر هم میگفتن روی میزان حرکت تمرکز کنی، میزان اندازه حرکت رو ببری تو ذات، یکی از نتایجی که اینجا به دست میاد اینه که شما میتونید حرکت جوهری رو با همین ثابت کنید. چجوری؟ اگه زمان بره تو ذات، اگه زمان ذاتی بشه بعد چهارم ماده، اصلا همین یعنی تموم شد دیگه، فسبت میگفت فسبت ولایت امیرالمومنین سری فسبت ولایت امیرالمومنین.
خب
احسنتم، میگیم اینجوری میشه که استفاده برای اثبات حرکت جوهری چی میگیم؟ میگیم زمان شد چی؟ شد بعد چهارم جسم یا ماده. خب بعد چهارم ماده که شد، اصلا زمان چی بود؟ زمان همین وجود حقیقت تدریجی که هر آنی قبلی رفته بعدی هنوز نیومده، اینم قوه بعدی رو داره. اساسا هر چیزی که داره بعد زمانی بشه تدریجی الوجود میشه، هر چیزی بعد زمانی پیدا کند تدریجی الوجود می شود فثبت حرکت جوهری. یعنی از خود فهم حقیقت زمان هم میشه برای اثبات حرکت جوهری استفاده کرد. خب ولی یه بحث خیلی مهم دیگه، اصلا این کلا بحث زمان دو سه تا بس، یه بحث بس یه کمکی بود که به ما کرد تو فهم مقولات ثانی فلسفی و رابطهشون با وجود اصیل. یه بحث این بود که رابطه این اعراض با حیثیت‌های اندماجی چیه، اینم کمک کرد که شما میگین که به واسطه این که اتحاد شدید داره اون مقول ثانی فلسفی با متن، این عرض میتونه عارض بشه بر اون، عرض عارض میشه بر اون جسمه از حیث این معقول ثانی فلسفیش. در واقع اگر نخواهیم از این ور بریم، از چون ما داریم انگار از سمت عروض و حلول عرض بر جوهر داریم میریم. خب اینو کجا از سمت رفتیم؟ ببینید اینجا ما چیکار کردیم؟ ما الان از بعد فلش اینوری باشه. ما اینجا از جهت عروض و حلول عرض بر جوهر یه چنین حرفی زدیم. اگه بخوایم از اون ور بیایم چی میگیم؟ اگه بخوایم از جهت جوشش عرض از جوهر بیایم چی میشه؟ یعنی بخوایم عرض رو به عنوان شأن ببینیم و مرتبه ببینیم چی میشه؟ ادبیاتش؟ ببینید شما اصلا هویت عرض و حقیقت نهای وجود عرض چی گفتیم؟ نهای وجود عرض چی گفتیم؟ عرض؟ نه از تقییدی نیست عرض بو اینا زور زده. عرض خودش یه نحوه وجود اتکایی فی نفسه لغیره داره که فی نفسیتش این لغیریتشه که اونجا کی بروز میکرد؟ اگه نحوه وجود عرض چیه؟ همجور رسیدی از راه های شرفت نفسه لغیره یکم بهتر بگونه که خودم گفتم شنیدی؟ حالی یعنی چی؟ یعنی این که حالی این از این حالی این میشه. نه میخوام از یه جنبه دیگه، از جنبه این میشه انگار عرض حالا میخواد حلول کنه رو جوهر. نه از جوهر بیایم، از خود متن جوهر بیایم به عرض. حیث نمیشد دیگه، یه حیث خاص میشد. اگه حیث منظورتون حیث اون حیث تقییدی هست، حیث تقییدی نمیشد دیگه، درسته؟ از جوهر بیایم تر عرض میشد چیش؟ گفت صد بار تا الان داشتیم شأنشه، ولی شأن اون شأن حیث شأنی که اونجا داشتیم، شأن چی بود؟ شأن ابرازی بود. اگه از جهت یعنی از جهت جوهر به عرض بیایم که عرض میشه چی؟ شأن ابرازی جوهر. خب اگه از این جهت بیایم آقا بسم الله دیگه نمیگیم که زمان مقدار جسم از این حرکت. آقا دقت بکنید خیلی دقیقه. آه؟ ما الان اومدیم گفتیم که یه نحوه وجودی پیدا کردیم که نحوه وجود عرضی داره. این نحوه وجود عرضی انگار داره عارض میشه بر معقول ثانی فلسفی. گفتیم آقا این چه وضعیه؟ مگه این قرار نشد این معقول ثانی فلسفی چجوری میتونه معروض عرض باشه؟ گفتیم معقول ثانی فلسفی چون اتحاد عمیق و شدیدی با اون متن داره، اصلا صفت اون متنه، انگار که این عرض داره بر جسم از حیث اون معقول ثانی فلسفی عارض میشه. حالا اگه بخوایم از اون ور بگیم، ما بخوایم بگیم که این عرض از وجود جوشیده چجوری میگیم؟
جوهر از حیث اون صفتی که داره یک بروزی داره به نام زمان. اون حیث
اندماجی وقتی عرض
میشه میشه زمان. این بر باید
بگو بگو
اون حیث اندماجی وقتی ابراز میشه میشه زمان.
احسنتم. عرض در واقع چرا یه عرض خاص میشه؟ چون بروز یه کمال از اون وجود دیگه. خب هر عرضی بروز یه سری کمالاته. اینجوری نیست که مثلا یه عرضی بتونه بیاد بروز همه کمالات این بشه. خب لذا اعراض از جنبه از اون زاویه یه لمی انگار، حالا بگیم لمی اینی نیست اینا، چون اینی انگار از زاویه حلول نگاه کنیم این میشه که عرض بر خود وجود حلول میکنه از حیث یک حیث اندمایی صفت خاص. خب از خود متن وجود اصیل بخوایم بیایم و کمال اون، انگار که کمال خاصی از وجود به شکل یک عرض خاصی بروز میکنه. هله اینجوری میشه دیگه. از این جهت بیایم میشه بروز، یعنی عرض مساوی میشه با بروز کمال خاصی از وجود. این صفت منظورمونه دیگه. یعنی در واقع اگه بخوایم با این ادبیات بگیمش، زمان میشه چی؟
بروز کمال حرکتی مثلا
آفرین، بروز صفت حرکتی جسم. خب این میشه چیز نشون این، حالا اینم نتیجه میده همین رو، یعنی زمان بعد چهارم میشه، از هر دو زاویه باید بهش نگاه کنی.
جا شرافت زمان رو اینجوری چیری چیز میکنه، جا حلش
میکنه.
خب آم یه الان لحظه لحظه یه مثلا بین طول و عینه، مثلا یه الان اول ماه مثلا یه همچین کارهایی بکنی توی شریعت مثلا
یه خاص
خب اون مثلا امتداد حکمت در بحثای دیگه فعلا شما اصل زمان رو بفهم. خب یه آقا یه عرض خاصی نشد، الان شما رنگ رو میبینید یه چنین حسی داریم بهش؟ رنگ عرض خارجیه، اینو تفکیک کردن. خب خیلی داغه، چون ایناش میدونین این گلزنک اینا
خیلی مالا بوده
مزه خوبی هم داره. عرض کنم که
این زمانه اتحاد داره با اون حرکته، اون حرکته هم اتحاد داره با جسد، پس اون زمانه هم اتحاد داره با اون جسد.
یعنی من باید خودم داشت اصلا تونم تباین بین زمان و حرکته داره
نمیشه دیگه، تباین نداره که ولی شما البته ببین بحث الان توی زاویه نظرات دیگه هم هستم. مثلا ببین الان مکان رو ما نخوندیم، ببینیم مکان چیه. بالاخره ببین الان من الان یک وجود جسمی دارم، در این مکان قرار گرفتم، مکان هم عوض شد. مکان چیه؟ مکان خیلی انگار یه چیزی ما توش قرار میگیریم.
نه
این نه این نسبت ما با مکانه، خود مکان، نحوه وجود مکان، اینو نمیخونیم تو بدایه. خب مکان رو میگن یه بعد انگار مجردیه که اشیا توش قرار میگیرن، خیلی عجیبه، لازم نمیریم توش. بعضی ها خواستم میگن بعضی ها قائل هستن از معاصرین خب که زمان هم مثل یه ظرفی که در مکان قرار میگیریم، زمان هم یه چنین چیزیه، در اداد این چیزا میشه دیگه، زمان نمیشه یه نه وجود عرضی، خودش یه نه وجودی میشه که مثل مکان. حالا اون بحثای فقط خواستم یه اینجوری کوچولو پرده باز بسته، ولی این اصلا خودش نعره ها داره، فهمه این؟ خب یعنی زمان اومده رفته جز ذات جسم ها، یعنی شما دیگه اینجوری جسم سه‌بعدی، طول، عرض، ارتفاع، نه بعد چهارم، بعد چهارم نه یعنی باید یه خطی تو جسم بکشی هر وقت بکشی جسم، نه این ذات زمانمند، وجود مادی که یک وجود عین حرکتی است، عین زمانمندی است. خب اصلا نمیتونیم، ما اصلا نمیتونیم از زمان بزنیم بیرون الان، تو زمان، یعنی زمان جزء ذاتیات وجود ماست، نه جزء یه چیز عارضی که حالا میتونیم راحت ازش منفک بشیم. اگه ازش منفک بشید دیگه مادی نیستی، اگه از زمان بزنی بیرون دیگه مادی نیستی. خب
تو زمان نمیشه حرکت کرد،
تو زمان حرکت کرد؟ نه تو زمان حرکت کرد که انگار زمان ظرف میبینی، اگه زمان اومد تو ذات ماده و شد بروز اون داره حرکته، پس
اونجوری بدتر که یعنی من تو الان مثلا برم مثلا با یک اتفاقی مثلا برم زمان مثلا نبودشه مثلا
آه زمان، نه زمان قبلی که رفته دیگه. خب یاد داشتید زینا جوالتونه برای چه فیلمای تخیلی که دیدین کنترل کن. این بحثا خیلی با بحثای فیزیک رب پیدا میکنه، ولی خب الان جاش توی بدایه نیست. اگه اینا رو باز کنیم همینجوری ما داریم زمان کم میاریم. اینکه زمان کل عالم، شما یه حرکت جوهری کل عالم ماده قائل شدین دیگه، انگار یه زمان الکل هم دارید. شاید سوال شما هم باشه. خب مشا چجوری درست میکرد؟ با فلک اقصا درست میکرد، میگفت انگار یه مثل یک توپاییه که رو هم سوار شده این افلاک، یه فلکی داریم که اون فلک با حرکت اون کل این حرکت ها داره درست میشه. انگار که مثلا چند تا توپ در تو هم در نظر بگیرید که اون آخری داره با حرکتش همه اینا رو مدیریت میکنه، یه فلک هم بالاتر از اون داریم که اون فلک ثوابته، که اون ربط ثابت متغیر اون فلک ثوابت داره تعمیم میکنه. ثوابت. مثلا ستاره ها میگن اونجاست تو، چون اونجا مثلا هم دیدیم مثلا اینجوری شوک سم اینجوری وایسادن اینا دیگه. آره دیگه اینا چیزای برسای فلکیه. این ور چی؟ این ور تو حرکت جوهری درست میکنیم. اون حرکت جوهری بود که حرکت جوهری کل عالم ماده بود، گفتیم یه حرکت جوهری داره از اون هیولای اولا با همه جواهر و اعراضش، مثل یک قافله ایه. الان میگفت مثل یک قافله ایه که داره حرکت میکنه به سمت چی؟ به سمت تجرد محض و تام شدن دیگه، از ماده در اومدن. اینو با اون این زمان عام، این بعد این زمانهای خاص و و و اینا بحثاییه که میخوره تنش به تنه بحثای فیزیک و اینا که الان دیگه اینجا جاش نیست. فقط ما الان یه عرض خاص پیدا کردیم. خب ببین ما عرض نه ببین الان ما یه عرض این عرض خارجی مثل رنگ. ببین رنگ درسته که از وجود جوهری جوشیده، اینم رنگ خودشه، نمیتونی رنگ این سیب ازش بگیری. خب شما در نکن آقا ببخشید. خب ما توی این کلاس دیگه همه چی خوردیم دیگه، بستنی هم خوردیم میسری. خب خلاصه یه چیزی دیگه داریم به اسم عرض تحلیلی. واقعش اینه که عمده اعراض اینجوری میشن، عمده اعراض اینجوری میشن که بعد رو عرض تحلیلی اختلافای زیادی هست. میگه که آقا ببین بالاخره روی همین اتحاد شدید میاد، اتحاد شدید با اون مد. اصلا میگه که چرا بهش میگیم تحلیلی؟ چون با تحلیل عقلی به دست میاد. تحلیل یعنی چی؟ یعنی تحلیل عقلی. ما میریم توی همین فلسفه میخونیم یکی از کنش‌های عقل نظری عقل تحلیلیه. میتونه تحلیل کنه، میتونه افراز کنه کمالات مختلفی که در یه متنی وجودی و یه متنی به شکل مندمج و وحدانی وجود دارن، تحقق دارن. خب بله آره بهش میگن افراز، جدا کردن. تجرید میشه مثلا مجرد کردن. تقشیر هم میگن میشه پوست کندن. خب تقشیر هم باید بخون، تو مشا میگن تقشیر میشه. ما میگیم پوستشو میکنیم به کلی میرسیم. چجوری مفهوم کلی شکل میگیره؟ تجرید مبنای صدراست تو کلیه طبیعی، تقشیر مبنای مشاست. خب حالا اینجا با تحلیل عقلی میرسیم. این که با تحلیل عقلی میرسیم، آیا با یک واقعیتی مواجه هستید؟ چون عرض تحلیلی چه نحوه وجودی داره؟ این الان سوال شد. شما عرضی که میفهمیدیم نحوه وجود عرض چی بود؟ وجود اصیل بود، درسته؟ عرض وجود اصیل بود، ولی یه وجود اصیل اتکایی بر جوهر. خب حالا این وجود اصیل اتکایی الان اومده توی وضعیتی قرار گرفته که خیلی با اون متن در آمیخته و ممزوج شده. مثلا آدم رنگ رو خیلی راحت تر میفهمه با اون عرض خارجی. نه اون رنگ این شی، این رنگ این سبزه سیاهه، ولی زمانش رفته تو جون شی. مگه نگفتی که عرض بروز به بیرون از ذات داره؟ بعد الان این اعراض رو برداشتی داری چیکارشون میکنی؟ داری میگی که این عرض عارض بر ذات بر وجود میشه از حیث یک صفت اندماجیش. خب خیلی انگار دیگه این حالتی که من یه چیزی هستم که حلول میکنم در اون جسم، در اون جوهر، داره یک کم میره جلوتر، اصلا رفته محو داره میشه تو جوهر. میگیم ذات شده بعد چهارم جسم، میگیم ذاتی جسمه. بعد چهارمش یعنی چی؟ یعنی ذاتی ماده است. ماده عین زمانداریه. اگه زمانداری ازش بگیری ماده میره. مثلا ما عرض رو بعض موقع احساس میکردیم میشه عرض رو گرفت و ذات باقی بمونه، اون عرض لازم اینا از همین جاها در میاد که لازمه ذاته، اگه بگیری هم ذات اون عرض لازم هم مثل ذاته. خب اینجا بعضی از مبناها وجود داره که این رو ذهنی میکنه از معاصرین. خب مثلا جناب استاد عبودیت اینجوری، حالا حاصل کلامش اینجوری میشه که مقصود از عرض تحلیلی عرضیه که در ظرف خارجی وجودی مغایر وجود، در ظرف خارج وجودی مغایر وجود معروض نداره. دقت میکنید؟ وجود مغایر نداره، داره یکی میشه، ولی با تحلیل عقل در ظرف ذهن وجود مغایر وجود معروض پیدا میکند، یعنی تغایر آنها صرفا در ساحت ذهن. البته این تقریر هم دست از بحثای متنوعیشون. ولی جناب استادی از آن پنای بحث اینجا دارن که عرض تحلیلی هم عرضه. همون بقیه اعراض رو، بقیه حیث‌ها رو، همینا رو عقل داره افراز میکنه از هم دیگه، ولی عقل بنا شد که منفعل باشه، فعالانه که نمیخواد چیز کنه، فعالیت میکنه. یادتونه دیگه بین فعالیت و انفعال ما جمع کردیم تو کار کرده عقل، گفتیم عقل فعالیتش اینه که مثل یک آزمایشگاه بره اونجا شروع کنه اینا رو یه چیز، حیث‌ها و دارایی‌های مختلفی که با هم در آمیخته و این یک وجود واحد دارای این کمالات مرتبه‌ای و در واقع کمالات مندمجه و کمالات ناشی از توقف وجود و یعنی اون حیث نفادی و این شؤون ابرازی این شی و همه اینا رو که این شی داره، عقل میاد همه اینا رو شروع میکنه کاملا از هم دیگه تحلیل میکنه، افراز میکنه، جدا میکنه. لذا اینجوری میشه که عرض تحلیلی در خارج است به حسب عقل، مثل خیلی چیزای دیگه میگیم، خب مثل همه، مثلا مثل خود وجود ماهیت هم به حسب عقل فهمیدیم، ولی این به حسب عقلش اینجا انگار که چون میخوایم اینجا چی شد؟ مشاهده عقل میشه دیگه،
عقلی میشه.
اعراض چرا اصلا این عرضی عرض خاصه؟ اعراض اصلا ما میگیم که اون چیزی که مشهود ماست چیه؟ عرضه. ما جوهر رو که با مشهود حسی داریم، میگیم ما حس جوهریاب نداریم. خب الان سراغ این عرض میام، ببینیم که این عرضم با حس نمیابیم. کل مشهود هم هست، ما مثلا واقعا زمان رو یه پدیده مشهود، اگه ولی بگی زمان اندازه حرکته که هر حرکتی زمان خودش رو پیدا بکنه، مثلا زمان این به این نحوه مشهود حسی ما نیست، این هم مشهود عقله. خب اگر مشهود عقل بشه عرض میشه. ببین دعوا اینجاست که اگه اینجوری باشه که مشهود عقل بشه میشه مثل حس اندماجی ها. خب آیا حس اندماجیه؟ خب مثلا شاید اصلا این منظور این تحلیلی که اینجا هست، شاید منظورش اونجا، شاید منظور حس اندماجی باشد، البته تصریح نمیکنه، نمیگه کسی اینجوری. خب ولی این پایین که میگیم چی؟ این پایین که میگیم آیا ما میخوایم بگیم که اگر شما حس اندماجی کردین دیگه چی میشه؟ دیگه از چه نحوه وجودی میفته؟ دیگه عرض؟ عرض نیست.
اونایی که میگن ذهنی ها جا، خب کلا وجودش رو منتفی میکنن دیگه، یا وجودش وجود ذهنیه،
یه مقدار سخت میشه اینا. نه چون میدونی اصلا این بحث که اتصاف در خارج و در ذهن، این بحث کلا آشفته کرده ذهنهای کل فلسفه ما را، ذهنشون به این بحث اتصاف و عروض آشفته شده. سلام خود الله با وجود اینکه این بحثا رو میکنه باز دوره میتونه نهایه نامگه که آره دیگه نه اعتصابشون در خارجه، عروضشون در ذهن. خب در اینکه اساسا بحث اعتصاب یه بار بعد مثلا تو نهایه که میخواین حیثیتو بخونید اونجا بخواد مفصل بگه بعد این بحث گفته بشه که خب اساسا ادبیات اعتصاب و عروض مال کجاست؟ ادبیات اعتصاب و عروض نه ماهیت نه، مثلا میخوایم بگیم که زید موجود است، میگیم اتصاف اصلا توی قضیه است، تو حمله. شما که اصلا توی این حیثیت قصه حمل و اینا نیستید، یه مقدار گیجی توی هم حیثیت داره، یه جایی میریم یه جایی میگه که میگیم وجود حیث تقییدی نفادی میشد برای ماهیت. دوباره میگم ماهیت حیث تقییدی نفادی میشه. یکم اینو میگرو ادبیاتش کار کنیم ببینیم که ادبیات مضطربه، در حالی که اونجا ما الان داریم یه فضای وجودی میگیم، داریم میگیم که این جوشیده حیث اینه دارای کمال اونه، تو همون که میگه برعکس میشه، اصلا قشنگ اشتراک لفظی میشه، یه جایی بالاتر بهش میخوره. مثلا اصلا بحث عروض و اینا هی هست جابجا میشه، آقا به حمله هم به حمله عروض به حمله فلان اینا میره تا اونجایی که یهو ذهن مشوش میشه بین این که بالاخره نمیشه که بالاخره نمیم عروض و اتصاف الان اینجا که اتصافش و انصافا عروضش که تو خارج نیست، کو عروضش مغایرت خارجیش؟ چرا؟ چون کلا ادبیات ادبیات حمله، ادبیات حمله هم ادبیاتیه که تو قضیه است. قضیه کجاست؟ قضیه تو ذهنه. خب اینجا میگن که عرض تحلیلی اینجوری میشه، یک نحوه وجود بین عرض خارجی و چی؟ حیث تقییدی اندماجی. ولی نحوه وجود عرضی داره ها، میگه بالاخره این بروز ذات، درست میگیم که این بالاخره حلول در ذات میکنه، حلولش هم خیلی شدیده و توی اون حلول میری به سمت این که اینقدر داره متعد میشه که داری میخوای یه متن بگیری، میگه نه یه متن نیست، چون اصلا بروز اون کمال حرکتی جسم به ما زمان داده. خب لذا اگه اینجوری بشه ما دو تا موتن وجودی داریم دیگه، یعنی دو وجود موجودی، مثل عرض، مثل بقیه عرض کلا، نه مثل نه وجود عرضی، شما از نه وجود عرضی اینو خارج نمی کنی. حالا مثلا اگه خواستید مثلا جلسه 597 خارج نهایی از آن پنار هم یه تک جلسه را یه کسی حال داشت گوش بکنه، این بحث مثلا یه مقدار بحث کرده اونجا. لذا نحوه وجود عرض، چه عرض تحلیلی باشه چه عرض خارجی باشه، میشه از توابع جوهر، حیث ابرازی جوهر. ولی این دوتا حیث ابرازی دو نوع، دو گونه ابرازی، بروز سفت انگار داریم، بروز شل داریم، اینجوری میشه. یعنی انگار که در واقع یعنی یه حال، اینو این نکته رو قطع بکنید، یه حال وجود داریم، این حالا یه حال که این حال وجود میشه عرض، یه نحوه وجود عرض، اون حالت هم حال بدون تشدیده هم حال با تشدیده، اونی که حال بدون تشدیده میشه حالت میشه حیث اندماجی، حیث اندماجی حالت هم صفت هم. ولی این هم حاله هم حاله، یعنی حلول میکنه. خب بذار اینجا انگار ما با یه حال ضعیف وجودی و شدید وجودی مواجه هستیم، این میشه عرض تحلیلی، این میشه عرض خارجی، این مثل زمان این مثل رنگ مثلا. اینو چیز میگیری، عکس میگیری، مثلا عوض کنی، یعنی
اصلا مختص ماده نیستم، اولا میگم ما بروز داریم.
آره دیگه، ما تو الان مثال که خیلی از این چیزا داریم. خب
بگم بروز اساس از جنس ماده نیست.
این که اعراض تو عالم با تو عالم عقل چی میشن خیلی محل تأمل ویژه است. یعنی بره بالا اعراضش چی میشن؟ ما رب و نوع داریم، خب رب العرض نداریم. حتی رب الجنس آیا داریم یا نه؟ این میشه بحثای دیگه تو نگاه وجودی اون کلی سعی. ما رب و نوع داریم. آره پاک کن. همین دیگه، عرض بره بالا. مثلا میخوای مثلا خود اندازه یه چیزی باشه اونجا،
بالا معدوم است.
آیا بالا میره میشه چی؟ بروز چی بود؟
اونجا هم همینطوریه دیگه، اونجا هم وصله به یک ذاتیه، یعنی رب و ذات یک رب
و حرجه دیگه. ایناش باشه تا تخته رو پاک میکنه داریم شطعیات میگیم. البته اینا بحثاییه که توی بحثای تو بحثای بالاتر فلسفه اینا باید ببینیم. ما رب النوع داریم، آیا رب العرض داریم؟ نمیپذیرن. چی میشه؟ اعراض میرن بالا جمع میشن، جمع بشن میرن تو وجود میشن، برمیگردن به همون اصلشون که چی بود؟ نه چی جوهر بودن؟ بروز چی بودن؟ از اون بر... سفید شد. از بیرون بیام چی بود؟ بروز کمالات و صفات بودن دیگه. آیا میرن برمیگردن به همون صفات؟ حالا رب الجنس داریم یا نداریم؟ اونجا هم بحث. اگر رب الجنس داشته باشیم میشه چی؟ انگار یه جوهر الجواهر هم داریم. حالا این دیگه میایم برمیگردیم. خب تو بحث زمان چی بگو؟ احسنت. ما از اون ور از اون ور که میایم یه کمالی یه مقدار بعضی جاها تصویرش سخت میشه. مثلا فرض کنید رنگ، مثلا رنگ بروز چه صفت اندماجیه؟ بله میگم اینا مثلا بحثاییه که دیگه واقعا الان نباید بحثش کنیم، چون الان همینجوری ذهنتون تشخیص بشه نسبت بهشون. همین که این بحث رو وجودی ببینیم، یعنی ما الان بحث زمان رو با همون بحث حرکت رو کلا با همون ادبیات نفس الامر وجودی که خوندیم، اینجا الان نه وجود زمان و حرکت رو دونستیم، بعد نه وجود زمان رو تو دو تا حالتی که بیانش دو تا حالته، که از طرف جوشیدگی از ذات و وجود بگیمش، از طرف حلول بر، چون عرض کردن از وجود میجوشد و بر وجود حلول میکند. از دو طرف با دو تا ادبیات میگه مشلز، اساسا وجود مادی دارای بعد زمانی میشه. ها لذا بعد با همین هم میشه حرکت جوهری دوباره اثبات کرد. و بحث عرض تعین الان تو متن یه آرزون للجسم للماده داره که ما اون رو اگه خواستیم بگیم بعد این عرض تحلیلی رو فرقش رو با عرض خارجی نحوه تفاوت این دو تا عروض رو میگفتیم. ها چند تا نتیجه میگیرن از بحث تو همین فصل. نتایج گفت نامردو از ریشه از ته بریده نشین فصل رو میذاشون و از ته رو کشنه دین دیگه.
بله
اینا کد داره، باید یادتون بیاد همه رو حفظ کن. مثلا گفتیم از ته بریده، همه باید بخندن، نه اینکه فکر کنن چی بود.
اینه یا پرامش نه
خب نتایج این بحث نه شوخیش داشتید، شما باید بین لور و لور فرق. نه جهت این که رفتار لوری میکنه، جهت این که اون اونی که جوشیده از یک وجود لوری. خب نتایج، نتایج بحث اینه که از این بحث نجا میرن. یک، هر هر دقت کنید آقا، تو حاشیه جمع، حاشیه رو جمع کنید، حاشیه رو جمع کنید، اینه که هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. خب بعد ببینید چقدر میخواید بنویسید. تو ذهنت اینه که مطلب الان چند، سه تا نتیجه است دیگه، لذا میتونی فونتش رو بزرگتر کن. ببینید چون ما هر وجود مادی حرکت خاص خودش رو داره و زمان هم اندازه حرکت بود، لذا هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. خب اون زمان زمین، زمانی که میگیم این زمان مرسوم که سال و ماه و روز و اینا رو میسازه، میگه این زمان عامه که زمان زمینه، زمان چرخیدن زمین دور خورشید و ایناست. لذا شما دارید با این برای تنظیم، اینم واقعیه، اونم زمان زمینه. خب ولی نه، هر الان این حرکت دست من، این حرکت، این لیوان رو دادن، هر حرکتی اندازه خاص خودش رو داره. خب حرکت جوهری هم ببریم، هم باز هر جوهری به میزان اون تحول جوهری که پیدا میکنه زمان خاص خودش رو داره. لذا شما ممکنه که دو تا جوهر مثلا علمی داشته باشین به نام انسان که با توجه به میزان دارایی ها و کمالات علمی که دارن زمان متفاوت حقیقی داشته باشن. مثلا دو تا آدم اینجا هست، یه عالمه بزرگوار، این مثلا بلاز حرکت جوهری مثلا بخوایم تمثیلش کنیم مثلا 1000 سالشه، یه کس دیگه است بلاز زمان زمین 20 سال از این بزرگتره ولی مثلا 2 روزشه مثلا بلاز حرکت جوهری.
عرفم به نظرم این مشکوله، یعنی این کنده این توجه این برای
اون حرکت جوهری هست. آره اون بالاخره اون بودم، اون بروزه، اونم یه واقعیتی داره ها، یعنی یه تلمیحی داره به این بحث حرکت جوهری که این الان بالاخره توقع بود این وجود انسانی با این سن یه مقدار از دارایی های شعوری بیشتری برخوردار باشه. لذا توقعشون اینه که مثلا یه آدم مثلا 30 ساله دیگه این رفتارا رو نکنه، رفتار بچگانه نکنه. ولی نه، خیلی عمیق‌تر از این، چون اندازه حرکت بشه، اندازه حرکت هر وجودی، میبینید که شما توی اگر مخصوصا اون وجودهای علمی که حرکت جوهری اختیاری و غیر اختیاری بود گفتیم، حرکت جوهری اختیاری هم پیدا میکنه، یعنی این که ایمان آورده با اونی که نیاورده، یعنی یه وجود جوهری عالم مؤمن با یه وجود جوهری عالم کافر. خب بذار ببین اصلا اینا اصلا خیلی سنشون فرق میکنه، این مثلا به عمق یک تاریخ عمر داره، اون مثلا یه حالا بعد گفتم اون چون سوال پرسید آیا حرکت قهقرایی اینا رو میتونیم قائل بشیم دیگه، باشه برای بحثای دیگه میتونیم، یکم سخته. آیا قوه به فعل شد دوباره فعل به قوه هم داریم؟ خودی کردی اون منم باید برم و اینجا تو باید بخونی با اومده این میخونی از اینات یه حس جوهری داری، منم باید برم
اون منم
یه مادرم چی بچه وجود مادری چه مقاوماتی داره. لذا این نتیجه اول. نتیجه دوم که گفتیم تقدم و تأخر توی یه چیز، تقدم و تأخر زمانی میره دیگه توی ذات شی. خب تقدم و تأخر زمانی، یا مثلا بگیم میان اجزاء زمان، ذاتی است. خب
نمی‌تونیم بگیم تعادل تأخر زمانی داریم آجا، معلوم به حرکت دیگه.
نه بالاخره حرکتی که حرکت قابل انقسام بود دیگه، اون قسمت‌های که قوه بیشتری دارن، اصلا یادتونه توی سبق لوح خوندیم دیگه، اصلا گفتیم معیار تقدم زمانی اینه که قوه بیشتری داره یا قوه کمتری داره. اون حرکتی که قوه جان نسبت به زمان خودش، حتی الان من این قوه در اونجا بودن دارم، الان این که اینجا هستم، این گام بعدی قوه بعد، یعنی قوه دارم به اون فعلیت نزدیک میشم و از این قوه که مثلا باید 10 قدم بردارم تا اینجا برسم، اونجا 10 قدم بود، الان 9 قدم باید بردارم، پس اون 10 قدمه تقدم داره بر این 9 قدمه، همینجوری 8 قدمه 7 قدمه تا میرسیم به اون مقصد. کلا حرکت تو ماده است دیگه، چه کل عالم باشه چه یه جوهر خاص باشه دیگه، آره فرق نمی کنه.
بعد ما در عالم غیر ماده حرکت داریم،
اینجا این لا اله الا الله داره. چند بار گفتیم دیگه، گفتیم که یه عالم مثال داریم که کلا اینجا وسط خوب بحث نشده در موردش، ظاهرم باید ما لاقل تو مراتبی از عالم مثال حرکت جوهری قائل باشیم، چون تغییرات اینجوری داریم. خب توی بالاتر از اون رو دیگه این حرکتی که داریم میگیم که قوه فعل نداره، چون تجرد تام میرسه دیگه. آیا میتونیم یه بحث کنیم؟ گفتیم یه بحثی دارن به اسم تجدد امثال توی عرفان بحث میکنن، اصلا احتمال زیاد اون بحث تجدد امثال و صدرا دیده و این ایده حرکت جوهری رو زده. خب ولی خب اون باشه دیگه برای خیلی بد، برای عرفان. یکی از بحثای دیگه نتایج که اینجا میگیرن اینه که آن بود آن نه آن
بحثه.
آن میگه یک امر عدمی است. یا خدا آن چی میگفتیم؟ حرکت اگه قابل انقسام داشته باشه، قابل انقسام تا بی‌نهایت هست دیگه، طرف حرکت چی بود؟ چه نقطه شروع چه نقطه پایان؟ میگفتیم نقطه شروع پایان نداره، یعنی چی؟ یعنی نقطه شروع پایان از جنس خودش نداره. اساسا هر انقسام کمی اینجوریه. بگی تطبیق بدین روی کمای دیگه غیر از زمان، سطح و خط و اینا، بگو همین بگو.
جسم تعلیمی
خب یعنی پایان جسم تعلیمی و آغاز جسم تعلیمی، اصلا جنس خود جسم تعلیمی نمیتونه باشه. اساسا توی پایان سطح و آغاز سطح خط از جنس خود سطح نمیتونه باشه، یعنی اصلا شروع نمیشه. اون استدلالی که داشت خط هم به نقطه میرسی،
نقطه
هم همینجوری میگن، میگن آن مثل نقطه است. یعنی از نقطه میگفتیم چی؟ میگفتیم نقطه بود نداره، لذا از اجتماع نقاط خط درست نمیشه. اینجا هم میگیم از اجتماع آنات زمان درست نمیشه. خب آره، مثلا این امر عدمی که میگیم قاعدتا اون همون عدمی که نفس الامریت براش قائل بودیم، چون نمیتونیم کلا بگیم نیست کامل. این دقتش اینه که اینجا نمیگه دیگه، همون عدمی که نفس الامریت داشت اینجا منظور قاعدتا. لذا میگن که اینجا ما چون میگیم ما اونجا وجود گفتیم قابل انقسام داره ها، ولی انقسام بالقوه است، انقسام بالفعل اگه داشته باشه میرسیدیم به جزء لایتجزا، و اون جزء لایتجزا رو هم قبلا تو مرحله 6 ثابت کردیم که محاله. خب جان نه تو مرحله 6 اینجا هم اومد، اینجا هم تو همین اومد، و البته علامه گفت که قبلا اثبات کردیم که باطله، ما آوردیم همون مرشیشو دوباره گفتیم تو همین جلسه همین چند بود چند سال بود. خب ببینید اینجا داره وجود بالفعل آن رو نفی میکنه دیگه، چون اگه استدلال جوری باشه که بخواد کلا نفش کنه، کلا انقسام نمیتونه داشته باشه، اصلا قابلیت انقسام باید برسه به یه این نقطه، یعنی برسه اون برسه نقطه، این برسه به آن. اگه بگه این کلا عدمیه به معنای این که کلا نیست، ظاهر عبارت اینجوریه، ولی استدلالی هم که میکنه استدلال همین نیست بودن رو میگه، ولی این نیست منظورشون همون به عنوان یک جزء بالفعل، همونجوری که نقطه نمیشونه یک امتداد بالفعل باشه برای خط، این هم نمیتونه امتداد بالفعل باشه برای زمان، لذا به اون حالت بالقوه اینا که میگیم اصلا تو اصلا میگیم هر پدیده‌ای که تموم میشه نمیتونه تموم شدنش و شروع شدنش نمیتونه از جنس خودش باشه، چون اصلا از جنس خودش باشه که حکم خودش رو میپذیره دیگه، یادتونه گفتیم به تسلسل و دور اینا میکشونه.
ها عدم خودش، این عدم خودش منظور اینجا عدم خودشه،
آفرین، ولی عدم خودش تو اون نگاه اصالت وجودی میگفتیم که این عدم خودش نمیتونه یک امر غیر وجودی به معنای همون نفس الامری باشه، آره نمیتونه ذهنی باشه، یعنی واقعا وایستاده، واقعا این وجود کمالاتش اینجا تموم شده، لذا این ماهیت واقعا ماهیت داره، ولی ماهیت نمیتونه از سنخ اون وجود اصیل باشه.
اول آخر که خودش نیست، ما اینا نمیتونیم یه بخشی ازش بگیریم، بس این چیه؟
نیستی،
نه آنه، خب نمیشه آنش کرد، نه میشه
خب میشه همون تفاوت فهم حرکت توسطی با حرکت قطعی. آقا سوالشو ببینید، حتی تو نکته قبلی هم بعدی هم میگه همون شدی؟ باشدی که تموم نشی. ببین اگه اینجا شما میگه از شروع پایانش از سن خودش نیست، میگه پس چیه؟ میگه یه امتداد کیمستانی، یه وجوده، خب آره همین جوری میشه، یعنی اون کشه باید توش باشه، یه کشی باید توش باشه، اونی که توی حرکت توسطی داشت وجود ثابت نقطه سیال داشت میدید، نقطه متحرک داشت میدید، میگفتیم اصلا به نقد اون بهش چی بود؟ گفتیم اینجوری که تو حرکات میشه سکونات، یعنی تبدیلش میکنی به چی؟ به آنات، در حالی که اگه قرار باشه آن باشه، آن امر عدمیه، آن طرف وجوده، اصلا حرکت نخواهیم داشت، لذا اساسا اون که میگی چی میشه؟ میشه یه وجوده از مثلا سال 1300 و چند؟ 84 نه 3 89 نه با اون وجوده حداقل اگه نفسی شو حساب کنیم از اون مثلا 4 5 ماه قبلش حساب میشه بلوج روح. این کشت انشالله 100 سال عمر با برکت، بعدش هم در مقام کنه که این گفت شهید بشه. خب مقام انه یه خیلی سخت. آره پرو. خب نکته نتیجه چهارمی که میگن اینه که آنات نمیتونن پشت سر هم بیان، خب پی در پی آمدن آنات محال است. چرا پی در پی آمدن آنات محاله؟ چون آن امر عدمیه، میتونه آغاز پایان باشه، میتونی باز تقسیم بالقوه کنی شی رو، مثلا بگی این حرکت دست من از اینجا تا اینجا میتونه به سه تا بخش تقسیم بشه و اون سه تا بخش هم باز بگی طرفش زمانه، چون اصلا خودشو داری حرکت مستقل در نظر میگیری. نه فرضی دیگه، فرضی نه، یعنی انقسام نه مثلا نه فرضی تخیل نه، یعنی همون انقسام بالقوه دیگه.
اگه شما بخوای اینو سه قسمت بکنی باید در نظر بگیری توی این بخش اول تمام میشه، اینو یه آنه
نه آره دیگه، اگه بالفعل باشه حرکت از بین میره، میشه همون حرکت توسطی. خب تو حرکت قطعی گفتیم یه وجوده، خب این یه وجودو اگر انقسام فرضی توش قائل بشی، انقسام بالقوه توش قائل بشی، بازم باید طرفش زمان باشه. اگه دو تا آن بخواد پشت سر هم بیاد، یعنی شما دو تا امر عدمی، یعنی دو بار میخواد شروع بشه، دو بار که شروع نمیشه، دو بار میخواد تموم بشه، یعنی میخوام برسیم اینجا یه توی آن میرسم دیگه، دو بار که نمیتونم برسم. اگر رسیدن یه سری رسیدنها یه امر عدمی پشت سر هم بذاری که اصلا از 100 تا 0 هزار تا 0 که یک تشکیل نمیشه، لذا اصلا مشکل اون حرکت توسطی این بود که تبدیل به آناتش کنی اصلا حرکتی شکل نمیگیره، اگه پدیده رو اون پدیده متحرک رو تبدیل به یه نقطه متحرک کنی، تا اون چراغ فلش چشمک زن اس او اس بود، تا بگی اون اس او اس در نظرش بگیری که این داره همینجوری چشمک زنان میره، ولی چشمک زنان میره ها، نه چشمک زنان دوباره اینجوری آنش نباید بکنه
قصه رو. اون نقطه پایان ما جرا معدومه.
معدوم به همین معنا از جنس حرکت نیست.
وجود نداره دیگه.
لذا اصلا نتیجه پنجم همین میشه که زمان آغاز و پایان ندارد. این چی میشه؟ اینو میتونید؟ اینو
زمان چی؟
زمان آغاز و پایان نداره.
خود اصل زمان بله. اما وقتی ما زمان رو گفتیم یکی از حالا اعراض جسمه، مربوط به اون جسم هست.
تو حرکت همین رو گفتیم.
آخرش جز خودش نیست.
بارکالله. تو حرکت هم گفتیم حرکت آغاز تو مبدا و منتها یادتونه؟ فصل چند بود مبدا و منتها؟ فصل پنج بود. فصل پنج میگفتیم حرکت مبدا و منتها ندارد. بعد میومدیم مثلا بهمون گفت که واجب مثلا واجب ماهیت و انیت و بعد میومدیم گفت ماهیت نداره. اینجا برعکسه میگیم نداره، بعد میگیم که از جنس خودش نداره. اینجا هم میگیم زمان آغاز و پایان نداره، یعنی اینکه از جنس خودش نداره. از جنس هم اتصال و انفصال هست. البته الان میگه اتصال و انفصال رو نگید، یه دقتی داره که تو نهایه باید ببینید. دقتش هم اینجوریه که الان جدا شدن، این جدا شده است. به همه لحظات هم میشه بهش بگی جدا شده از اینجا. خود ترک ولی نه، ترک یه لحظه است. میگه نگین انفصال، بگین ترک. انفصال بالاخره میگه انفصال. الان این میشه همین منفصل، همینجوری منفصل دیگه از اینجا. خب این هم از این نکته. و اما متنم بخونیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا متنو بیار. این روز پنجشنبه اگه بستنگین اینجوری بیفته شهید شدن داره به خودش. خب متنو بیارید، متنم بخونیم که نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا نجد الحوادث الواقعه تحت الحركه منقسمه الى قطعات. میگه ما میابیم حوادثی که واقع میشن تحت یک حرکت تقسیم میشن به قطعاتی. این حرکت دست من تا اینجا رو میتونیم به صورت بالقوه تقسیم کنیم مثلا به 3 تا قطعه. لا تجامع قطعه منها القطعه الاخرى في فعلیت الوجود. هیچ قطعه ای از این حرکت با قطعه دیگر در وجود با هم دیگه جمع نمیشن، در فعلیت وجود با هم جمع نمیشن. یعنی اینکه به صورت بالقوه میتونی تقسیم کنی، بالفعل این بالاخره یه حرکته که هر یه حرکته که اون قبلی رفته بعدی هنوز نیومده. خب لما ان فعلیت وجود القطعه المفروضه ثانیا متوقفه على زوال الوجود الفعلی للقطعه الاولى. چی شد؟ به دلیل این که فعلیت وجود قطعه مفروض، قطعه‌ای که فرض می‌کنیم ثانیه، چون کلا فرضیه دیگه، متوقف بر زوال و نابودی وجود فعلی اون قطعه اولیه. قطعه اولی باید بره تا قطعه دومی بیاد. ثم نجد القطعه الاولى المتوقف عليها. اون قطعه اولایی که متوقف علیها بر این قطعه دوم متوقف بر اون هست، منقسمتن فی نفسها الى قطعتین کذالک. اونم دوباره تقابل تقسیمه، درسته؟ مثلا این حرکت الان اینجا اومد تا اینجا، به 3 قسمت تقسیمش بکنید، دوباره این قسمت اول که باید این قسمت اول بره تا این قسمت دوم بیاد، دوباره خود این قسمت اولو که در نظر بگیریم، اونم دوباره قابل انقسامه. منقسمتن فی نفسها الى قطعتین کذالک. اینم دوباره میتونیم دو بخش کنیم. لا تجامع احداهما الاخرى، که هیچ کدوم از این دو تا قطعه با اون یکی دیگری جمع نمیشه، بعد اون قطعه اول دوباره باز بره تا این قطعه دوم بیاد. و هاکذا کلما حصلنا قطعه قبلت القسمه الى قطعتين كذلك. دوباره هر قطعه ای رو بگیری، حتی اون یه قطعه اونم بگیری، دوباره قبول میکنه قسمت رو، مثل همین حالت که به دو قسمت تقسیم شد. من دون ان تقف القسمه على حد، بدون اینکه این قسمت برای حد مشخصی متوقف بشه. ولا يتعدى هذا الا بعروض امتداد كمي على الحركه. میگه امکان پذیر نیست این قابلیت انقسام که گفتیم، امکان پذیر نیست مگر به عروض یک امتداد کمی بر حرکت. خب گفتیم حرکت زمان چجوری ثابت کرد؟ گفت که همین قابلیت انقسام توی حرکت و این قابلیت انقسام تا بی‌نهایت ثابت میکنه که ما یک امتداد کمی بر این حرکت عارض میشه. ولایت اتهازا الا به عروض امتداد کمی علی الحرکه تتقدر و بهی و تقبل الانقسام، که حرکت با اون اندازه گیری میشه. یعنی میگه این تقسیم که گفتیم امکان پذیر نیست مگه به چی؟ به واسطه اینکه یک امتداد کمی بهش عارض بشه تا حرکت با اون اندازه گیری بشه، تتقدر و بهی و تقبل الانقسام و قابل انقسام بشه. و لیس هذا الامتداد و نفس حقیقت الحرکه. چرا؟ میگه این امتداد خود حرکت نیست، چون یکی از شبهاتی که میشه کرد میشه بگیم خود این امتداد کمی غیر قار، متصل غیر قار، این خود حرکته، خود حرکت اینه. میگه نه، لانه امتداد متعین و ما فی الحرکت فی نفسها امتداد مبهم، چون امتداد زمانی یک امتداد معین مشخصه، ولی اون که در حرکت هست از امتداد، گفتیم حرکت اون خروج از قوه فعل به شکل تدریجیه، اندازه نداره توی تعریف حرکت. توی حرکت اون امتداد امتداد مبهمیه. خب مثل دقیقا مثل رابطه جسم طبیعی و جسم تعلیمی، نظیر الامتداد المبهم الذی فی الجسم طبیعی و تعینه الذی هو الجسم تعلیمی. مثل اون امتداد مبهمی که گفتیم جسم طبیعی قابلیت انقسام درجات سگانه داره، این جسم تعلیمیه که میاد مشخص میکنه که این چه اندازه‌ای داشته باشه. این هم میگه که زمان حرکت یه قابلیت انقسام مبهمی داره، این که چه اندازه‌ای داشته باشه این زمانه که میاد مشخص میکنه که چه اندازه‌ای داشته باشه. فهذا الامتداد الذی به تعین و امتداد الحرکه کم متصل عارض للحرکه. میگه این امتدادی که گفتیم تو پرانتز در واقع اینجا میشه الذی به تعین امتداد الحرکه، اونی که امتداد تعین و مشخص شدن امتداد حرکت به اونه، کم متصل عارض للحرکه، یعنی عرض از جنس عرض کم متصل که عارض میشه بر حرکت. که ما این عروض رو نحوه عروضش رو خواستیم تحلیل توضیح بدیم، شدن عروض تحلیلی، یعنی این کلمه آرزون اون داستان ازش در اومد. نظیر الجسم تعلیمی الذی به تعین امتداد جسم طبیعی لجسم طبیعی، در واقع اینجوری میشه نظیر الجسم تعلیمی لجسم طبیعی، بعد اون وسط توضیح داده که جسم تعلیمی چیه. نظیر جسم مثل جسم تعلیمی که تعین امتداد جسم طبیعی هست برای جسم طبیعی. الا ان هذا الكم العارض للحركه غير قارن ولا يجمع بعض اجزائه المفروضه بعضا. مگه اینکه این کم عارض با حرکت میخواد چی بگه؟ این الا میخواد تفاوت بین امتدادی که در جسم تعلیمی هست با امتدادی که در زمان هست. مگه اینکه این کم عارض بر حرکت غیر قاره، یعنی قرار نداره بعد اون بره تا این بیاد، ولی اون امتدادی که بر جسم طبیعی واسه جسم تعلیمی میشه هستی، الان تقسیمش میکنیم، این میز رو تقسیم میکنیم به سه قطعه، هم این قطعه هست، هم این قطعه هست، هم این قطعه هست، ولی زمان حرکت رو تقسیم کنیم، این قطعه حتما نباید باشه تا اون قطعه باشه، اون قطعه حتما نباید باشه تا قطعه بعدی باشه، به همین شکل. لذا غیر قاره، قرار نداره. ولا یجامع بعض اجزاء المفروضه بعضا. چرا میگه اجزاء المفروضه؟ دائما چون جزء بالفعل نداره و بعضی از اجزای مفروضه با بعضی دیگرش جمع نمیشن، به خلاف کمیت الجسم تعلیمی فانها قاره مجتمعه الاجزا، چون جسم به خلاف کمیت در جسم تعلیمی که قرار داره قاره و اجزایش با هم دیگه جمع میشن. و هذا هو الزمان العارض للحركه و مقدارها. میگه این همون زمانه که عارض بر حرکت میشه و مقدار حرکت رو معلوم میکنه. و کل جزء من حیث انه متوقف علیه الاخر متقدم به نسبت الی. هر یک از اجزاء این زمان، خب از اون جهتی که متوقف بر یک جزء دیگریه متقدم بر اون جزءه. بله، هر جزء زمان از این جهتی که متوقف بر اون جزء بعدیه مقدم بر اونه، چون تا این جزء نیاد جزء بعدی نمیاد، لذا این جزئی که الان اومده مقدمه بر جزء بعدیه که نیومده. خب و من حیث انه متوقفون متأخرون به نسبت الى متوقف علیه، و از این جهتی از این حیث که متأخره که متوقفه بر اون جزء قبلیه، متأخر از اون جزء قبلیه. و طرف منه الحاصل بالقسمته هو الان، اون دو تا طرف این حرکتی که با از این قسمت حاصل میشه، چه امتداد و کل حرکت، چه همین بخش بخش کردن حرکت، طرف این دو تا تقسیم میشه آن. خب این میشه اصل توضیح. وقد تبین به ما تقدم که همین نتایج هست. وقد تبین به ما تقدم اولا که هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. ان لکل حرکت زمانا خاصا بها و مقدار تلک الحرکه، هر حرکتی زمان خاص به خودش رو داره که مقدار همین حرکت هست. و قد اطبق الناس علی تقدیر عامه الحرکات و تعیین نسب بینها به زمان العام الذی هو، اینو باید آخر بخونیم چون کافه در اینجوری میشه، و قد اطبق الناس علی تقدیر عامه الحرکه و تعیین نسب بینها به زمان العام الذی هو مقدار الحرکه الیومیه لکونه معروفا عندهم مشهودا لهم کافه. خب میگه که چی؟ مردم به اتفاق اینجوری میشه، مردم همه کافه میاد بخواد میاد میشن حرکتو با اون زمان عمومی یعنی اون مقدار حرکت شبانه روزی اندازه گیری میکنن و وسیله اون نسبت بین چی رو؟ بین زمانهای مختلف رو مشخص میکنن و تعیین نسبت بینها به زمان العام، با اون زمان عامی که برای شبانه روز هست، و مقدار حرکت یومیه، مقدار حرکت روزی شبانه روزی هست. این معروف نزد ناس اینه. وقد قسموه الی القرون و سنین و شهور و الاسابیع و الایام و ساعات و دقایق و ثوانی و غیرها لتقدیر الحرکات به تطبیق علیها. میگه میان تقسیمش میکنن این زمان عام رو به قرنها، سالها، ماها، هفته ها، روزها، ساعتها، دقیقه ها، ثانیه ها و غیر اون تقسیم میکنن تا بتونن اندازه حرکت ها رو با تطبیق بر این زمان عام مشخص کنن. میگن این مثلا یک ساعت طول کشیده تا اینجا بره تهران مثلا. و زمان الذی له دخل فی الحوادث الزمانیه عند المثبتین بالحرکت الجوهریه و هو زمان و زمان الحرکت الجوهریه، اون در نظر کسانی که مثبتین حرکت جوهری هستن، زمانی که تو پدیده های زمانمند دخالت داره، مدخلیت داره، چیه؟ همون زمان حرکت جوهریه، میزان حرکت جوهریش هست. و ثانیان اعتبار این ثانیان، دومی ان تقدم و تأخر چی؟ تقدم و تأخر اجزای زمان ذاتیه. ان تقدم و تأخر ذاتیان بین اجزای زمان به معنا ان کون وجود زمان سیالا غیر قار یقتضی ان ینقسم لو انقسم الی جزء یتوقف علی زواله وجود جزن آخر بالفعل. چه میگه؟ میگه تقدم و تأخر یعنی اون پیشی و پسی، مثلا تو فارسی بخواییم ترجمه کنیم، بین اجزاء زمان ذاتیه، ذاتیانه بین اجزاء زمان. به چه معنا؟ این که این وجود زمان، این سیالیت و بیقراری، خب اقتضای اون داره که بر فرض انقسامش دوباره هی تاکید میکنه که این آقا انقسام داری میگیم، هر جا میگه با یه ادبیاتی میگه این بر فرض انقسام، این انقسام انقسام وهمی، انقسام فرضی به بالقوه است، این اقتضای اون داره که به جزء این منقسم بشه که فعلیت وجود جزء دیگه متوقف بر زوال و نابودی این جزءه. ول متوقف علیه هو المتقدم و المتوقف و المتأخر، اون جزئی که دیگه اون یکی بهش متوقفه بر زوالشه این میشه متقدم، و اون جزء دیگه که خودش متوقفه بر اون قبلیه میشه متأخر. و ثالثاً ان الان هو امر عدمی، اون مثلا توضیح داده که آن چیه تو پرانتز در واقع بین دوتا، و ثانیا ان الان هو امر عدمی، مثلا چی توضیح داده؟ و هو طرف الزمان و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم. دوباره خب اون طرف زمانه و حد فاصل بین دو تا جزء، این که شما میگی که خب این که تو وسطش آن میاد، میگه نه لو انقسمه که این تیکه رو دو تیکه بکنیم این طرفش هم میشه آن. خب امر عدمیه، چرا؟ لکون الانقسامه وهمیان غیر فکی، چون که انقسامش انقسام وهمیه نه انقسام که منفک بکنه وجود این شی رو از هم دیگه و دو تا وجود بشه، بریده از هم دیگه بشه. گفتیم که اینجا این رو اگر این عدمی رو به معنای عدم غیر نفس الامری بگیریم، این نقطه شروع پایان خراب میشه، چون شما نمیخوام بگی نقطه شروع پایان نیست. خب و رابعا ان تتال الانات محالون و هو ظاهرون، چهارم اینه که پشت سر هم اومدن آنها محاله و معلومه. چرا؟ مثلا چند تا امر عدمی که نمیتونه به امر وجودی تشکیل بده. حالا این تتالی آنات رو باز تو پرانتز توضیح داده، و هو اجتماع حدین عدمیین او اکثر من غیره او اکثر من غیر تخلل جزء من از زمان زمان فاصل بینهما، اونم اجتماع دو تا حد عدمی یا بیش از دو تا حد عدمیه بدون اینکه جزئی از زمان بینشون فاصله بیفته. میتونیم جزئی از زمان لو انقسمه دوباره بگیم، جزئی از زمان اگه این جزء زمان رو ببریم، این دیگه آن این بره یا آن این بره، دوباره اینو دیگه کنیم یا آن این بره یا آن این بره، لو انقسمه غلام بگی بعد بگیم لو انقسمه. و هو ظاهرون روشنه، و مثله الکلام فی تتال الانات المنطبقه علی طرف الزمان کل وصول بل افتراق، مثل اون هست اگه گفتیم آنات در اجزاء لو انقسمه، آنات در شروع و پایان حرکت هم همینجوریه، یعنی اون وصول و افتراق، اون رسیدن و جدا شدن. و خامسا که تموم میشه، ان الزمان لا اول له ولا آخر له، ولی زمان اول و آخر نداره. به معنا، به چه معنا؟ به معنا الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه او منتهاه، به معنای این که جزئی که از ابتدا یا انتها که قابل تقسیم نیست. اگه اون جزء باشه خب خودش میشه جزئی از زمان، دوباره اونم قابل تقسیمه، دوباره همینجوری میریم میریم. لأن قبول القسمت ذاتی له، چرا؟ چون قابل قسمت بودن ذاتی زمانه، وقتی ذاتی زمان بشه نمیتونه، همون لو انقسمه، نمیتونی شما به یه جزئی از زمان برسی که قابلیت تقسیم نداشته باشه. ولذا نقطه شروع و پایان اگه بخواد خودش از جنس زمان باشه و قابلیت تقسیم داشته باشه، هیچ وقت شروع نمیشه و هیچ وقت هم پایان نمیپذیره. الحمد لله رب العالمين. سلام الله علیه. آره الان اشرافت
اصبحت یمینا
سید اصول چیزش
اصبحت مومنا.